ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، هموطنان ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. مصرف گاز کشور در روزهای اخیر 10% بیشتر شده. مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت پیش بینی می شود میزان مصرف گاز در کشور در روز جاری به 600 میلیون متر مکعب برسد که 50% آن در بخش خانگی است. آقای عقلی:
پیش بینی می کنیم تا پایان هفته هم این برودت هوایی که است منجر بشه به افزایش تا 650 میلیون متر مکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده، که ما از دیروز دیگه مدیریت مصرف در بخش های صنایع عمده و نیروگاهی رو برای تأمین پایدار گاز در بخش خانگی تجاری در کلیه شهرها و روستاها رو فراهم کرد. مدیریت مصرف در این مواقعی که ما بخش خانگی و تجاری که خط قرمز ما در تولید و میزان مصرف بخش خانگی ما خیلی مهم هست، بخش های مختلف مثل نیروگاهی و صنایع غیر عمده رو با مدیریت مصرف تو این بخش ها سعی میکنیم گاز رو در بخش خانگی تجاری کاملا پایدار داشته باشیم. حدود و شبکه های ما فعالیت 100%، یعنی با تمام توان شبکه تولید، انتقال و توزیع به بخش های مختلف این کار انجام میدیم.
رادیو بیش از 14,000 صفحه اختصاصی برای تبلیغات و معرفی صوتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سامانه انتخابات ایران صدا راه اندازی کرده. مردم می توانند در سامانه ایران صدا حوزه های انتخاباتی هر استان را ببینند و شنونده تبلیغات نامزدهای انتخابات باشند.
تبلیغات صوتی نامزدهای انتخابات. سامانه ایران صدا با راه اندازی صفحه‌های اختصاصی برای نامزدهای انتخابات امکان تبلیغاتی جدیدی برای آنها فراهم کرده است. مهدی شاملو، مدیر ایران صدا:
اولین بخش محتوای 20 دقیقه‌ای معرفی و تبلیغی که نامزدها برای 200 کانال آماده کردند و بر ویژه برنامه بالاتر که از شبکه‌های تلویزیونی در حال پخش هست، اون رو در ایران صدا میتونن دریافت بکنن. بخش دوم محتواهای صوتیه که نامزدها علاوه بر اون 20 دقیقه به صورت اختیاری خودشون بارگذاری کردن.
بخش دیگری از این سامانه به مناظره‌های انتخاباتی میان نامزدهای مجلس شورای اسلامی اختصاص داره.
مهدی شاملو، مدیر ایران صدا:
این مناظره‌ها که تقریباً دورنمای 2000 قسمت برنامه هست، به صورت روزانه در سامانه انتخاباتی ایران صدا در حال بارگذاریه و مردم میتونن با ورود به صفحه حوزه انتخابی کلیه مناظرات رو دریافت بکنن.
مردم از طریق سامانه ایران صدا میتوانند شنونده محتواهای صوتی نامزدهای انتخابات باشند.
نسخه اندروید نرم افزار تلفن همراه ایران صدا رو از نشانی ایران صدا نقطه IR مردم میتونن به رایگان دریافت بکنن و وبگاه ایران صدا به همون نشانی هم در اختیار اونها هست و میتونن کلیه این محتوا رو بدون پرداخت هزینه دریافت بکنن. همچنین کلیه این سامانه و سرویس برای خود نامزدهای شرکت کننده نیز رایگان است.
محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما:
مهلت شرکت در مزایده اموال غیر منقول تملیکی امشب به پایان می‌رسد. به گفته مدیر کل بازاریابی و فروش اموال غیر منقول تملیکی، 25 ملک شاخص در تهران و 2 قطعه زمین با کاربری صنعتی در مازندران از املاکی است که در این مزایده عرضه شده. فرخی، مدیر کل بازاریابی و فروش اموال غیر منقول تملیکی:
در این مزایده 484 فقره انواع املاک با کاربری های اداری، صنعتی، تجاری، مسکونی، باغ و اراضی به ارزش پایه 3700 میلیارد تومان عرضه شده است. از جمله این املاک می توان به چند فقره املاک مسکونی، باغ و ویلا در شمال استان تهران و 1 فقره انبار به مساحت 85000 متر مربع با امکانات و تجهیزات مناسب در نوشهر استان مازندران اشاره کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از تشکیل بیش از 85,000 پرونده برای قاچاقچیان کالا و متخلفان گمرکی کشور در 11 ماهه گذشته خبر داد. سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور:
ما در 11 ماهه اول 402 167 همت در واقع مجموع کشفیات پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی و همین ترتیب مبارزه با کالای قاچاق بوده که این از افزایش 90% برخوردار بوده که این گام بزرگی در جهت مبارزه با مجرمین اقتصادی و همین ترتیب قاچاقچیان است.
فرمانده کل انتظامی کشور هم در این همایش برخورد قاطعانه با قاچاق کالا را از اهداف اصلی پلیس برای سال آینده عنوان کرد. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
سال 403 تمامی قاچاق قابل استریاد خود رو و سایل منوول هرچی که اسمش قاچاقه، والله قسم برگشت قاچاق به شرخه استفاده جز ضرر هیچی دیگر، جز ضربه به تولید ما هیچی دیگر. بعضی ها این خیال اشتباه رو دارن که بود جنس قاچاق رو بگیریم بریم دست مردم، یک چرخه باطلی که اگر این اتفاق هم بیفته یعنی عرضه و تقاضا در بازار اصلی داخلی ضرب خورد.
گروه جهادی منتظران خورشید در بیش از 200 روستای کشور در بخش‌های عمرانی، درمانی و فرهنگی فعالیت جهادی دارد. این گروه جهادی توسط جهادگر مرحوم اسماعیل محمد احمدی در سال 81 این گروه را تأسیس شو کرده و بیش از 3500 نفر عضو دارد.
از کجا میاید؟
از دوشستان، روستاهای فنوج در خدمت شما هستیم. جهت توزیع آلد خریدیم و انشالله سیت جایزه به نوادستان که همه خوشحالن، حسابی ما خوشحالیم.
نه فقط روستاهای استان سیستان و بلوچستان، بلکه اهالی بیش از 200 روستای کشور او را به خوبی میشناسند.
آبرسانی به طول 70 کیلومتر تو منطقه بود. تمام 14 محله 14 تا روستا منطقه قطعه 4 انجام دادن.
یه گروه جهاد آورده بود اونجا برای ما مسجد درست کردیم، بنده خود اونجا افتتاح کرد.
محرومیت زدایی از چهره روستاها دغدغه آقا اسماعیل بود و از سن 20 سالگی کار جهادی را آغاز کرد.
تا حالا چه کار بده؟ آزمایش چه
کار بده؟ نه. دکتر دخترم رو دید، حالا گفته آزمایش براش بنویسه.
توصیه های دندون پزشکی و آموزش بهداشت دهان و دندان.
اینا که وسیله ندارم، شما پیرمرد برن دکتر، دارو نمیره بره بگیره، اینجا میارن میدن.
پزشک اومده دیگه، همه مریض بودن، دارو داده، رسیدگی کردن.
عمده فعالیتش در مناطق محروم بود و سال 93 منطقه احمد فداله را شناسایی کرد. بهشتیان، مسئول گروه جهادی منتظران خورشید:
جاده نداره، پل نداره، خدمت شما عرض کنم آب نداره، برق نداره، اصلا روستا هیچ تیرک برقی اونجا شما مشاهده نمی‌کردید. گاز که اصلا نداشت، بیشتر وسایل برای بحث گرمایش هیزم بود.
آقا اسماعیل و یارانش در این سالها بیش از 20 اردو جهادی را برگزار کردند تا هر چه سریع‌تر احمد فداله رنگ بوی آبادانی به خود بگیرد. حاجی اسماعیلی، مسئول گروه جهادی منتظران خورشید در منطقه احمد فداله:
بخش اعظمی از جاده را انجام بدیم. تو بخش آبرسانی از 104 پاچه آبادی اکثر روستاها آبرسانی انجام شده است. الحمدلله به همت شهید احمدی سرویس اورژانس هوایی را اندازی شده.
این جهادگر سرانجام در سقوط بالگرد هلال احمر و در حال انجام ماموریت و بررسی مشکلات ورزشی استان کرمان دعوت حق را لبیک گفت.
یک یادگاری اسمی هم اینجا از بچه جهادی که اینجا رفت و آمد باشه.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی قوه قضاییه گفت قربان علی فرخزاد که به اتهام دریافت نیم میلیون دلار ارز دولتی و فروش در بازار آزاد سال 97 محکوم به حبس شده، همچنان در زندان است. آقای ستایشی گفت قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی هیچ مسامحه‌ای ندارد.
قربان علی فرخزاد، نامی که در سالهای اخیر صدرنشین لیست دریافت کنندگان ارز دولتی بود. موحدی آزاد، قاضی:
شما این ارزها رو برای چی گرفتی؟ می‌خواستی چه کار کنی؟
متهم فرخزاد:
از داره گرفتم که مثلا جنس بیارم.
چه جنسی بیاری؟
همین ورق استیل بیارم.
او در فاصله سالهای 94 تا 97 نیم میلیون دلار ارز دولتی را به بهانه واردات ورق استیل از بانک مرکزی دریافت کرد. سفریان نماینده دادستان:
متهم می باشد به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان.
فرخزاد البته همدست هم داشته که او هم به 20 سال حبس محکوم شده. تیمور آمری برکی از مدیران اسبق بانک مرکزی و صاحب صرافی آمری که این میزان ارز را با جعل مدرک به فرخزاد داده:
من اشتباهم اینه که به پسرم اعتماد کردم.
موحدی آزاد قاضی:
از شما نمیشه پذیرفت که همینطور مدت‌ها صرافی رها کنی.
فرخزاد خرداد سال 97 به جای واردات کالا با سود حاصل از فروش بیش از 200 میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد، گروه ماشین سازی و زمین الگلی تبریز را با قیمت سال 94 از دولت خرید، آن هم با اقساط 5 ساله. موحدی آزاد قاضی:
فروخته سودش مونده براتون فقط.
متهم فرخزاد:
سودش بوده، سودش هم اشتباه داره درسته.
این ها قبول دارید که قرار بوده که کالا وارد بکنی؟
کالا را آماده هم نداشتم وارد کنم.
و سرانجام این ابر بدهکار ارزی اردیبهشت سال 98 پس از صدور محکومیت از مالکیت ماشین سازی تبریز برکنار و برای تحمل حبس راهی زندان شد. البته از سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت این محکوم هم پرسیدم. ستایشی سخنگوی قوه قضاییه:
در حال تحمل کیفر حبسه و بالاخره ما به اصطلاح زندان هم میگیم حاضر به خوابن و اینا در زندان حضور دارن.
حالا اما مرور پرونده فرخزاد و بسیاری از محکومان مفاسد اقتصادی که در سالهای اخیر محاکمه شدند نشان می‌دهد حتی فردی با توانایی دریافت نیم میلیون دلار ارز دولتی، چنانچه مرتکب کار خلاف قانون شود، طعم مجازات را می‌چشد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز اطلاع رسانی غزه اعلام کرد در روزهای اخیر 7 کودک بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. یکی از آنها نوزادی 2 ماهه بود که دیروز بر اثر نبود شیر خشک و گرسنگی به شهادت رسید. انتشار تصاویری از کودکان فلسطینی در صف دریافت غذا هم از وخامت اوضاع انسانی و بروز خطر قحطی در این باره که حکایت می کند. با این حال رئیس نهاد امداد رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا گفته است که هنوز هم میتوان قحطی را در غزه کنترل کرد به شرط آنکه اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ممانعت نکند. اظهار نظر فیلیپ لازرینی همچنان همزمان شده با تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای لغو مجوز ورود مستقیم کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه. تا کنون این کمک‌ها بسیار کمتر از نیاز مردم غزه از طریق مرز رفح وارد می‌شد، اما اکنون رژیم صهیونیستی قصد دارد این مسیر را کامل قطع کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد تل‌آویو از اهداف تعیین شده در جنگ غزه بسیار فاصله دارد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته است که اهداف مهم جنگ یعنی آزادی اسرا و نابودی حماس محقق نشده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت از سرنوشت 10 نفر از نیروها اطلاعی در دست نیست و همین موجب اعتراض شده است. نتانیاهو در پاسخ به سؤالی درباره گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر فعالیت 70% از نیروهای حماس در تونل‌های زیرزمینی گفت این ادعای آمریکایی‌ها را قبول ندارد. و بزرگترین مسجد قاره آفریقا در الجزایر افتتاح شد. این مسجد سومین مسجد بزرگ جهان بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی به شمار می‌رود که بزرگترین مناره جهان را هم به طول 267 متر دارد. این مسجد با معماری اسلامی در مساحت 27 هکتاری شامل مصلی 2 هکتاری و ظرفیت 120 هزار نمازگزار، دارالقرآن با گنجایش 300 صندلی و 1 مرکز فرهنگی اسلامی است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. از آن ظهر امروز به افق تهران 12:17 است. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس مباس شیک می‌خواهید، یا اصلا چه می‌تونم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
پرسا. به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسا، دوشنبه 7 اسفند. بر اساس اصل 73 قانون اساسی، حق تفسیر قوانین عادی را با کدام نهاد گذاشتن؟ اگر به نظرتون شورای نگهبان درسته، عدد 11 رو به 30090 ارسال کنین. اگه تصورتون اینه که مجلس خبرگان جواب ماست، عدد 12 رو به 30090 بفرستین. اگه به نظرتون مجلس شورای اسلامی میتونه صحیح باشه، عدد 13 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا، برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی، سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
وقت بخیر دوباره به همه شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو ایران. در کنار شما هستیم با بخش دوم برنامه خانوادگی به نام ایران. ممنونم که همراه برنامه خودتون هستید. این برنامه اختصاص داره به فکر کردن در کنار هم، نتیجه گیری مشترک. ازتون پرسیدیم که شما در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنید و لطفاً با دلیل برای ما بفرمایید. اگر که نمیخواید شرکت بکنید، بهش دارید فکر میکنید همچنان، باز هم دلیل برای ما بفرمایید. پرسیدیم که اگر که شما صحبت دوست دیگرتون رو در قالب پیامک شنیدید، نکته دارید، حرفی دارید که میخواید بهش بگید، نظرتون رو میخواید به اشتراک بگذارید، فرصت همچنان در اختیار شماست. 225-9-224-86 تلفن های برنامه و شماره پیامک ما 30900 در اختیار شما عزیزان. خوشحال میشیم که اگه نکته دارید، اگر حرفی دارید، با برنامه خود خودتون خانواده به نام ایران در میون بگذارید. خیلی در رابطه با وضعیت نماینده ها بعد از انتخاب شدن با هم صحبت کردیم، همچنان داریم بهش فکر میکنیم. مهمان محترمی الان روی خط ارتباطی برنامه هستند، جناب آقای دکتر مهاجری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی. دو تا سوال از ایشون داریم در قالب گفتگوامون، به همین دو تا سوال رسیدیم. من اولیشو بعد از سلام علیک مطرح میکنم خدمت آقای دکتر. سلام به شما آقای دکتر مهاجری، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما خانم فقی و مخاطبان خوب رادیو ایران. با افتخار در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونم به خوبی پاسخگوی سوالات شما و مخاطبان عزیز باشم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مهاجری. سوالی که الان در بخش اول میخوام از حضورتون بپرسم بیشتر برمیگرده به بعد نظارتی به عمل کرده نمایندگان، اما قبلش ازتون خواهش میکنم، چون احساس میکنم که تلفن شما روی بلندگو هست، اگر امکانش باشه از حالت بلندگو خارج بشه با خود گوشی شما صحبت بفرمایید که ما صدای شما رو شفافتر داشته باشیم، ازتون ممنون میشم.
حتما بروید.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهاجری. خیلی در پیام ها بهش اشاره شده بود، خود ما هم برامون سوال شده بود که اگر بخوایم عملکرد نمایندگان منتخبمون رو بعد از انتخابات در مجلس پیگیری بکنیم، نظارتی به اجرای اهدافشون، برنامه ها و شعارهایی که مطرح کرده بودن در دوره نامزدی، ببینیم چه کردن و چه میکنن، چه باید بکنیم؟ اصلا اجازه بدید که به این صورت نگاه کنیم که آقای دکتر مهاجری، در قانون چه اشاره‌ای به این بعد نظارتی شده؟
بله، خب ببینید، همونطور که مستحضر هستید، ما در حقوق میگیم که هیچ مقامی از نظارت نباید مستثنا باشه و با توجه به اصل پاسخگویی هر مقامی باشه نسبت به وظایفی که قانونگذار به اون میسپره پاسخگو باشه. خب در موضوع بحث ما، به هر حال خود نمایندگان مجلس اگرچه قانونگذاران هستند و تمامی قوانین کشور از طریق آرا و نظرات اونها و طرح‌ها و لوایحی که به هر حال در صحن علنی مجلس به تصویب میرسه نهایی میشه، اما خودشون هم به موجب قانون از نظارت مستثنا نیستند و ما در خصوص موضوعی که شما فرمودید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس رو داریم.
بله.
که به موجب این قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یک هیئت نظارتی تشکیل میشه که این هیئت نظارت در واقع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و یکی از در واقع نائب رئیسان مجلس شورای اسلامی در اون عضو هستند، تا حتی حضور و غیاب نمایندگان مجلس و پیوندهای غیر موجهی که ممکنه در جلسات علنی مجلس یا جلسات کمیسیون مجلس رو کمیسیون مربوطه که عضو اون هستن رو کنترل بکنن و با نماینده مجلس وفق قانون برخورد قانونی بکنن، که حالا این برخورد هم به موجب ماده 6 این قانون در موارد مختلفی متغیر و متفاوت هستش. بنابراین امکان نظارت هستش و این هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظفه که از این جهت بر نمایندگان مجلس نظارت کنه.
آقای دکتر مهاجری، برای ما مردم همین فرصت وجود داره که با هیئت نظارت بتونیم، حالا در فضایی وجود داشته باشه که بتونیم باشون صحبت بکنیم؟ فکر نمی کنم خیلی این امر تحقق پیدا بکنه با توجه به اینکه حالا اصلا هم گستردگی کشور این فرصت رو نمیده، همین که این هیئت اگر بخواد مستقیم به تمام موارد بخواد اشاره بکنه، اصلا زمان و فضای پیگیری وجود نداره، درسته؟
بله، ببینید، ما کمیسیون در مقابل هیئت نظارت، ما کمیسیون اصل 90 رو داریم که اون هم در واقع پذیرای گزارش شهروندان هستش که حالا هر گونه تخلفی یا چیزی رو بخوان از سازمان‌های مختلف یا اشخاص ملاحظه بکنن میتونن گزارش بدن، که گزارش اتفاقا یکی در واقع یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 هم در همین هیئت نظارت عضو بده. این نشون میده که قانونگذار خواسته یک پیوندی برقرار کنه بین کمیسیون اصل 90 که به حال پذیرای شکایات شهروندان هستش و هیئت نظارت در رفتار نمایندگان. فرمایش شما صحیحه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چون یک نهاد درون سازمانی هست و درون پارلمان شکل میگیره، امکان این که شهروندان به مثابه و مثل یک دادگاه بهش مراجعه بکنن و مثلا گزارشی اعلام بکنن وجود نداره.
بله.
اما اگر کمیسیون اصل 90 احراز بکنه که این نماینده مجلس در این سازمان و سازمان‌های دیگه اقداماتی داره انجام میده یا گزارشاتی رو واصل بکنه و همچنین ضابطین قضایی هم از وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی گزارشاتی رو ارسال بکنن، این قابلیت پیگیری و نظارت از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو خواهد داشت.
چقدر خوب. اتفاقا با توجه به اینکه فضای مجازی هم گستردگی خودش رو در تمام ایران داره و اتفاقا شهروندان هم دارن ازش از این فضا استفاده میکنن، شاید این فضا هم بتونه کمک بکنه و راهگشا باشه اگر که تولید محتوای درست و به جای صورت بگیره. اگه اعتراضی هست، اگر که اتفاقی هست که لازمه که به اطلاع این هیئت نظارت برسه، شاید مردم بتونن از این فضا هم استفاده کنن. کماکان ممکنه تا الان هم این استفاده رو کرده باشن. دیگه همه چی برمیگرده به اون بعد نظارتی ماجرا. یک بخش دیگری از سوالی که مطرح شده بود برای ما و دوستان شنوندمون آقای دکتر مهاجری، موضوع تبلیغات نامزدهای انتخابات هست. اینکه خیلی ها صحبت کرده بودن از وعده های غذایی که بین مردم یک منطقه پخش میشه، بین حالا مهمانان اون نامزد پخش میشه و اتفاقات دیگری که به شکل تبلیغ داره صورت میگیره. میخوایم از شما بپرسیم که آیا اینها جزء موارد تبلیغ مؤثر و سالم هستن یا نه، میتونه خودش اصلا تخلف باشه؟
ببینید، در خصوص تبلیغات انتخاباتی به هر حال در حقیقت قانونگذار اومده در فصل ششم قانون انتخابات مجلس ابعاد موضوع رو روشن کرده و گستره حالا تبلیغات انتخاباتی رو مشخص کرده که به چه صورت باشه. هر نوع خرید و فروش در واقع رأی، حالا وعده وعیدهای خارج از حیط اختیار نمایندگان مجلس غیر قانونی تلقی میشه. بر این اساس اگر حالا شما وعده های غذایی یا پذیرایی اگر به صورت متعارف باشه مشکلی نداره، اما اگر جنبه خرید رأی پیدا بکنه یا جنبه پیدا بکنه که به نوعی دیگران رو تشویق بکنه که با یک وعده غذایی یا مثلا دریافت مبلغی هدیه،
کارت هدیه به خاطر حضورتون در وعده شام نامزد منتخب،
دقیقا اگر که به این صورت باشه، اینا تخلف انتخاباتی هستش و قابلیت پیگیری رو هم داره.
و تا الان هم این اتفاق افتاده؟ پیگیری انجام شده؟
بله، در موارد متعددی
دارید حالا آماری که ما بدونیم که به صورت کلی میخوام شما بفرمایید برای ما حالا که تا چه اندازه توی این انتخابات تلاش شده که جلوی این تخلفات و این شکل از پذیرایی ها گرفته بشه؟
کاملا. ببینید، حالا آمار دقیقی من از اینجا ندارم، اما کاملا در خصوص خرید و فروش حالا اصلا جرم هست شما جوان انتخابات مجلس و برخوردهای قانونی به صورت جدی در صورت گزارش انجام میشه. ولی میخوام بگم برخی از مواردی مثل حالا پذیرایی های جزئی و اینا رو ممکنه در واقع به عنوان خرید و فروش رأی تلقی نکنن از این بابت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مهاجری.
اگر که
فقط آقای دکتر، منبعی هست که مردم بتونن مراجعه بکنن و ببینن که چه جور تبلیغاتی تخلف محسوب میشه، مثل هم مرجع نظارتی فرمودین، اصلا کجا میتونن مراجعه بکنن؟ اگه کتابی هست، سایتی هست، فضایی هست که در اون اعلام شده، تیتروار حداقل گفته شده که کدوم موارد تخلف در تبلیغات، که دوستانی که میخوان شرکت بکنن اگر مثلا دعوت میشن بدونن که این کار تخلف اون نامزد محسوب میشه و خودشون هم مشارکت حداقل در این تخلف را داشته باشن.
حتما. سامانه ملی قوانین و مقررات ما قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اون اومده ذیل فصل ششمش موارد تخلفات تبلیغات انتخاباتی رو کاملا ذکر کرده و همچنین تبلیغات موجود.
یک بار دیگه سامانه رو میفرمایید؟
سامانه ملی قوانین و مقررات.
بله.
عنوان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رو که جستجو بکنن
میتونن برسن به اینکه که کدوم موارد
تخلفات و تبلیغات انتخاب.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهاجری بابت مواردی که فرمودید. استفاده کردیم از گفتگو با شما. امیدوارم که روزهای آینده هم این فرصت رو داشته باشیم در رابطه با موارد دیگر، دغدغه هایی که برای دوستان مطرح میشه، از بعد حقوقی با شما صحبت بکنیم.
درود بر شما. خدمت شما هستم. سپاسگزارم.
بزرگوارید. ممنونم.